جمهوری شوروی حمایت می شدند. حمله شوروی به افغانستان در سال 1979 میلادی و مقاومت مبارزان افغانستانی در برابر این هجوم امریکا را بر آن داشت تا از این فرصت استفاده کرده و در راستای منافع استعماری خود غیر مستقیم و از طریق با کارگیری گروه های جهاد اسلامی جای حضور در جنگ از این کشورها حدی اکثر استفاده را ببرد. همین امر سبب به وجود آمدن گروه های افراطی در منطقه غربی آسیا از جمله کشور یمن گردید و از آن پس بود که دولت امریکا به بهانه مبارزه با گروه های افراطی و تروریسم و در واقع برای غارت منابع فراوان نفت و گاز جای پای خود را برای حضور در منطقه تثبیت کرد. این امر سبب ایجاد پایگاه های نظامی امریکایی در بسیاری از کشورها شد. رئیس جمهور امریکا در تاریخ 6 فوریه سال 2020 از کشته شدن قاسم الریمی رهبر القاعده در شبه جزیره در یک عملیات نظامی خبر داد. او معتقد بود که این عملیات قدرت این سازمان را در سراسر جهان تضعیف میکند و کشورش را با هدف از بین بردن خطر این گروه که امنیت امریکا را تهدید میکند نزدیک میکند. ابعاد و پیامدهای این عملیات خاص چیست و چه تأثیر بر آینده القاعده در یمن خواهد داشت؟ در ادامه این برنامه این امر مورد دقت و بررسی قرار میگیرد. پیدایش القاعده در یمن. ریشه پیدایش القاعده در یمن به اواخر سال 1980 میلادی باز می‌گردد. آن هنگامی که هزاران یمنی که در افغانستان ضد ارتش شوروی می‌جنگیدند به کشورشان بازگشتند، مبارزانی که افکارشان آغشته به ایدئولوژی افراطی بوده و در آن زمان توسط غرب به عنوان یک سلاح ضد اتحاد جماهیر شوروی حمایت می شدند. این در حالی بود که تا سال 2009 میلادی القاعده در یمن ساختار سازمان مشخص و یک پارچه نداشت و شامل هسته های جدا از یک دیگر بودند. القاعده شبه جزیره پس از حمله به نوشکن یو اس اس نیروی دریایی ایالات متحده در بندر عدن در ماه اکتبر سال 2000 که منجر به کشته شدن 17 پرسنل نظام امریکا و زخمی شدن 39 نفر دیگر شد، توجه بین المللی را به خود جلب کرد. از دیگر عملیات آنها میتوان به حمله به تأسیسات نفتی و گردشگران خارجی در سال 2007 میلادی و همچنین حمله به خودروی بمب‌گذاری شده به سفارت آمریکا در صنعا در سال 2008 اشاره کرد. سپاسگزاری میکنم از شما عزیزان شنونده. با پایان وقت این قسمت از برنامه جریان شوم رسیدیم. ادامه این مبحث در برنامه بعدی خدمت شما ارائه خواهد شد. تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند مهربان میسپارم. خدایا را نگهدارتون باد.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا.
بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها
المزمل
أو زد علي ورتل القرآن ترتيلا.
راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به حضور شما شنوندگان گرامی، با برنامه دیگر از سلسله راهی به سوی نور در خدمت شما هستیم.
أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقى حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا يحوي نزقى أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا
واجعله يقلد في صبر للهادي في حسن خلقا حسن يا رب لنا الخلقا فالعبد بأخلاق سبقا
ضيت على الحسن العبقا فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا
Oh,
دوستان، با پایان یافتن سوره فیل در برنامه گذشته، در این برنامه تفسیر آسان و روان سوره قریش را آغاز می‌کنیم. این سوره 4 آیه دارد و در مکه نازل شده است. توجه به امنیت شهر مکه و نقش تجارت در تامین معاش ساکنان آن دو نعمتی است که خداوند به قوم قریش یادآور شده و از آنان می‌خواهد به جای پرستش بت‌ها خدای واحد و یگانه را بپرستند.
مادر، من قول دادم امشب به خانه محمد برم، اونجا عبادت میکنه.
بله، اون بنده خوبیه.
بله، برو ترم، برو.
تعقیب میکنم.
بخوان محمد نخواندن من از اولن نوشتان.
نه، ولی میتونه حرف بزن.
تو چی گفتی؟ میتونه حرف بزنی؟ خب تو هم میتونی، پس حالا حرف بزن جوون. محمد چی برای گفتن داره؟
گفتاش کلمات خداست نه خودش.
کدوم خدا؟ کدوم کلمات؟ خدایی که حرف میزنه. محمد شما فقط با خودش حرف میزنه.
وقتی آیه‌ای به محمد نازل میشه، تمام کلمات یادش میمونه، بعد به کسانی که نوشتن بلد هستن میگه این قرآن است.
محمد از فشار گرسنگی خیالاتی شده، با چشمای بسته خودش رو زیر گلیم مخفی میکنه.
چشماش بسته است ولی قلبش گشوده است.
غلام، به خاطر حاضر جوابی بزنه.
این کار فایده ای نداره. آیا محمد متوجه نیست که زندگی ما از طریق نگهداری بت ها سپری میشه؟ ما مالک کعبه هستیم. هر سال قبایل عرب میان اینجا به مکه تا عبادت و از ما خرید بکنن و نذورات میارن. انتظار داره ما 300 تا خدا رو عوض بکنیم با یک خدا، اونم خدایی که حتی دیده نمیشه، ولی هم در طائف هست، هم در مدینه، هم در خانه من، هم در اورشلیم و هم در روی ما. پس تکلیف مکه چی میشه؟ این خدایان هم معبود ما هستن، هم منبع درآمد و شرف ما.
خدا را نمیشه خرید یا فروخت.
ای جوون، تو نزدیک شلاق هستی، نمیترسی؟
عمار، عاقل باش پسر جان. محمد به شما مخته، ارزش یک مرد با صاحبش برابره. یعنی بلال سیاه بود که بابتش پول دادم با خود من برابره؟
بله، پیامبر میگه در پیشگاه خداوند تمام انسانها به مانند دندانهایشان یکسان هستند.
خب این حرف برای برده ها و گداها مقبوله، ادعای اونا رو بالا میبره.
بلال، به این مرد بیاموز چه تفاوتی هست بین بزرگ مکه و یک برده. اون شلاقو بگیر بزن تو صورتش تا درسی باشه برای دهانش. شلاق بزن، شلاق بزن،
زخمیش کن،
شلاق بزن.
بزن برادر.
ابتدا به تلاوت و ترجمه آیه های 1-4 از سوره قریش گوش فرا می دهیم.
سوره قریش. بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام الله که بخشاینده و با رحمت است.
لیلاف قریش،
برای ایجاد الفت میان قریش.
ایلافهم رحلت الشتاء والصيف،
الفتشان در سفرهای زمستانی و تابستانی.
فلیعبدوا رب هذا البيت،
پس باید پروردگار این خانه را عبادت کنند.
الذي أطعمهم
همان خدایی که آنها را از گرسنگی رهانید و از خوف و وحشت در امانشان داشت. راست گفت خداوند بلند مرتبه و عظیم.
در سوره فیل خداوند به مردم مکه منت نهاد، آنها را از نقشه شومی ابرهه پادشاه یمن نجات داد و با قدرت خود متجاوزان را به شدت سرکوب کرد. پس از داستان ابرهه مردم با دیدی دیگری به مکه و کعبه می نگریستند و برای قبیله قریش احترام بیشتری قائل بودند. در این سوره خداوند بر قبیله قریش که ساکنان اصلی شهر مکه بودند منت گذارده و می فرماید چون شهر مکه در دره کوهستانی اما غیر قابل کشت و زرع بوده و امکان کشاورزی و دامداری یا چارواداری برای اهالی آن فراهم نبوده، خداوند آنها را با امر تجارت انس و الفت داد تا از این طریق معیشت خود را تأمین کنند و نیازهای خیش را برآورده سازند. همان گونه که در تاریخ نیز آمده است، شغل اصلی قبیله قریش که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نیز از این قبیله و دودمان است، تجارت بوده و حضرت خدیجه سلام الله علیها نیز به تجارت مشغول بودند. آنها در زمستان به سوی جنوب یعنی سرزمین یمن روی می آوردند و در تابستان به سوی شمال و شام که هوای ملایم و مطلوبی داشت سفر می کردند. هم یمن و هم شام از کانونهای مهم تجارت در آن روزگار بودند و مکه حلقه وصل در میان آنها به حساب می آمد. اهالی مکه در میان این دو منطقه کالاها و مالها و وسایل را خریداری و به فروش می رساندند و از این طریق معاش به دست می آوردند. آیات می فرماید خداوند این طریق را برای شما فراهم کرده است که به واسطه جایگاه کعبه مورد اعتماد و باوری و اطمینان مردم یمن و شام بوده و در وطن نیز در امنیت هستید و کسی متعرض و تجاوزگر به شما نمی شود. در واقع با وجود جنگ ها و نزاع های طولانی میان قبیله های مختلف جزیره العرب، قبیله قریش و شهر مکه در امنیت کامل با سر می برد و این امر به واسطه لطف و رحمت الهی بود که سپاه فیلسوار را که به قصد ویران کردن خانه خدا آمده بودند به هلاکت رساند. به این ترتیب در سایه شکست ابرهه هم سرزمین مکه امنیت بیشتری یافت و هم کاروانهای قریش از امنیت بیشتری در طول راه برخوردار شدند. پس به جهت این امنیت که به خاطر قداست خانه خدا برای شما فراهم شده و به جهت معاشی که به واسطه رونق تجارت برای شما تأمین شده و همه اینها به برکت وجود کعبه در مکه حاصل شده است، به جای بت‌ها پروردگار این خانه را بپرستید و دست از شرک و بت‌پرستی بردارید. یاران، از این آیات می آموزیم که اول در دعوت مردم به عبادت خدا الطاف الهی بر آنان را برشمرید تا شکرگزار نعمت‌های خداوند باشند. دوم، تأمین معیشت و امنیت مردم در دعوت آنان به سوی حق تأثیرگذار است. سوم، تجارت و هر نوع فعالیت اقتصادی قانونی و مشروع برای به دست آوردن درآمد و تأمین معیشت مورد تأکید و سفارش اسلام است. و چهارم، تأمین معیشت و امنیت مردم کار خدایی است و حاکمان جامعه اسلامی باید در این جهت بسیار سعی و تلاش کنند.
Oh!
راهی به سوی نور، برنامه از رادیو تاجیکی صدای خراسان. راهی به سوی نور، ترجمه ساده و روان قرآن کریم.
شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان یافتن تفسیر سوره قریش شما عزیزان را به خدای بزرگ می سپاریم و در انتظار دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. خدا نگهدار.
ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
دقیقه بندوی دوره ماسه از دوره های درخشان ادبیات فارسی است.
از بازه که زبان فارسی دری گسترش میاد در سرزمین ایران و را رود تا کاشتر دیگر تا اندونزیا.
زبان فارسی کم دانه.
در حقیقت لهجه‌های مختلف رایج در ایران، افغانستان و تاجیکستان از یک رود سرچشمه می‌گیرند و شاخه‌های یک تنه بزرگ درخت کهنسال فارسی است.
از دست‌داده‌های خود را دوباره می‌خواهیم. یکی از دست‌داده‌های ما این خط فارسی است.
و تا زبان فارسی باقی است، تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
ادبستان،
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
جهان تا هست بی احمد نباشد. با نام خدا و با سلام خدمت شما شنوندگانی عزیز و ارجمند، گفتار ادبستان را از صدای خراسان در نوبت دیگر آغاز میکنیم که هر هفته در روزهای پنجشنبه و شنبه پخش میشود و در فضای مجازی با نشانی parstoday.ir/tajik قابل دریافت است. شنوندگان عزیز، همونطور که آگاه هستید در چند برنامه به خصوص در ماه شریف رمضان با بازگویی انعکاس سیمای نورانی پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در آینه ادبیات پارسی پرداختیم. باز هم از این موضوع با شما مطلب های را در میان میگذاریم. دکتر راضیه رستمی پژوهشگر ادبیات در گفتگوی عنوان کرده که تفاوت پسامد مدیحه های نبوی فقط بین دوره کلاسیکی و معاصر نیست، بلکه در دوره های گذشته نیز به علت تغییر اوضاع و احوال سیاسی و اجتماعی جامعه فارسی زبانان رویکرد شاعران به مسائل دینی و مذهبی متفاوت بوده است. برای مثال در دوره غزنوی روی آوردن شاعران به متن پیامبر و دیگر امامان دینی ما بسیار بیشتر از اصل سامانی بوده است و دلیل اصلی آن را پیش از همه می توان سیاست دینی و مذهبی سلطان محمود غزنوی دانست. در واقع شاعران مداح غزنوی بنابر سیاست کلی سلطان در آثارشان بسیار به متن پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می پردازند و این شخصیت بزرگوار را با لقب‌های چون محمد، احمد، مصطفی، ابوالقاسم، مختار، رسول، خاتم پیامبران و غیره ذکر می کنند. برای مثال عطار، شاعر بلند آوازی فارسیگو در تبیین جمال ظاهری پیامبر و حسن خلقت ایشان در اشعار خود چنین می گوید: چیست و شمس آفتاب روی او، نوش داروی همه دلها از اوست. چیست و لیل آیت گیسوی او، حل و عقد کل مشکلها از اوست. چنان که مشاهده می شود، عطار در این ابیات برای توصیف جسمانی پیامبر به دو آیه از قرآن مجید استناد کرده است. در واقع وی با تکیه بر اشارات صوفیان شمس و لیل را که موضوع قسم خداست به صورت نورانی و گیسوی سیاه پیامبر تفسیر و تعبیر کرده است تا از این طریق بین جمال خلقت پیامبر و جایگاه والای او نزد خالق یکتا رابطه مستقیم و بیواسطه برقرار سازد. همچنین این شاعر بزرگ و خوشنام در منظومه اسرارنامه خود نیز با تکیه بر توصیف جمال صورت و یا رو و موی زیبای پیامبر و ستایش آن حضرت بدین شیوه می پردازد: زیمویش مشک در عالم دمیده، سی بود از عطر موی او معطر. زهی خورشید روی دلستانش، زهی مشک دوگیسوی سیاهش. ز حضرت سینه پر نور از او یافت، ز رویش نور بر گردون رسیده.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلان می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +92 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
دوستان همراه، چون از آثار شیخ عطار نیشابوری در وصف پیامبر صلی الله علیه و سلم یاد کردیم، همینجا هم میرویم به سراغ ادامه صحبت‌های دکتر ابراهیمی دینانی، دانشمند معروف که چند بخش از صحبت‌هایشون را در برنامه‌های گذشته و آن هم پیرامون متن پیامبر در آثار شیخ عطار را پخش کرده بودیم، با هم میشنویم.
بله
اتار... این بیت ببین چقدر مهمه، مرجع خلق و بناء کائنات،
تمام
از قیامش تا قیامت معجزات،
از قیامش تا قیامت،
یعنی قرآن همش معجزه است.
حالا گوش بده، تا قیامت معجزه، نه تنها قرآن، قرآن که کلام خداست معجزه است. آقای لاریجانی، قوانین طبیعت رو شما باور داری یا نه؟
چرا ندارم.
این عالم عالم طبیعت هست یا نه؟
بله.
حالا سوال من، این عالم بر اساس قوانین حرکت میکنه یا هر دنبیل؟
نه، قوانین.
قوانین
ما ترافی خلقه،
نظام این عالم طبیعت، حتی عالم طبیعت استحکام داره شلوغله،
مستحکم.
خب خود طبیعت گردن کلفتر یا قوانین طبیعت؟
قوانین.
قوانین طبیعت بر طبیعت احاطه داره یا طبیعت بر قوانین؟
قوانین مدیریتش میکنن.
این قوانین تا کی ادامه داره؟
همیشه.
قوانین طبیعت کی میتونه خراب کنه؟ این جواب بده.
هیچ کس.
یه کسی بیاد قوانین طبیعت رو خراب کنه میتونه؟
نمیتونه. نه،
تازه اون کسی که خودش میخواد بیاد با قوانین طبیعت بجنگه، خودش از طبیعت اومده، از غیر طبیعت؟
از طبیعت اومده.
اون آدمی که میخواد با قوانین طبیعت بجنگه، خودش از طبیعت میاد یا نه؟
طبیعت. بله.
وقت طبیعت با طبیعت که نمیجنگه که.
آفرین.
چه کسی میتواند قوانین طبیعت را نابود سازد؟ این تا کی ادامه داره قوانین؟
تا قیامت.
تا قیامت. پس این شعر فکر نکن که اغراقه، یه حقیقته. حالا من یه چیزی میخوام بگم، اگر طبیعت قوانینش اینقدر ابدی و ازلی و پیچیده است، قوانین الهی و مافوق طبیعت کمتر از قوانین طبیعته؟ قوانین طبیعت محکمتره یا قوانین مافوق طبیعت؟
مافوق طبیعت.
آها، اینه ما میگیم فیزیک و متافیزیک. این کسانی که از متافیزیک فرارین باید گوش بدن. متافیزیک یعنی از فیزیک باید. قوانین طبیعت فیزیکه، قوانین طبیعت یعنی قوانین فیزیک، قوانین محکمیه. اما بالاتر از فیزیک متافیزیک قانون نداره.
چرا؟
اون خیلی پیچیده تره. خیلی پیچیده. ببین اگر این عالم رو تشبیه کنیم، ریشه این عالم در متافیزیکه. ریشه این عالم در متافیزیکه یا ریشه فیزیکه؟
نه، متافیزیکه.
اگر این عالم رو به درخت تشبیه کنیم، فرض کنیم عالم یه درخت، یه شجره است، کل این عالم یه درخت تشبیه کن، حق داری تشبیه کنی. این درخت ریشه میخواد یا نه؟
چرا؟
شما درخت رو میبینی، ریشه درخت رو میبینی؟
ما درخت رو میبینی،
ریشه رو که نمیبینی، ریشه اون پایینه. حالا متافیزیک ریشه درخت عالم طبیعت نیست؟
چرا؟
پس به این آقایونی که با متافیزیک مخالفند بهشون میگه اینقدر زور نزنی.
این هم میگم استاد. میگم بنا بگیم استاد، این شعر خیلی زیباست که مرجع خلق و بناء کائنات از قیامش تا قیامت معجزات. نه تنها قرآنش تا قیامت معجزه است، خود پیامبرم تا قیامت معجزه است. دکتر فرمودی طبیعت هم تا قیامت معجزه است،
خود عالم معجزه است.
اصلا چه چیزی که معجزه خدا نه؟
صد آفرین. ببین اگر این عالم رو تشبیه کنیم، ریشه این عالم در متافیزیکه. ریشه این عالم در متافیزیکه یا ریشه فیزیکه؟
نه، متافیزیکه.
اگر این عالم رو به درخت تشبیه کنیم، فرض کنیم عالم یه درخت، یه شجره است، کل این عالم یه درخت تشبیه کن، حق داری تشبیه کنی. این درخت ریشه میخواد یا نه؟
چرا؟
شما درخت رو میبینی، ریشه درخت رو میبینی؟
ما درخت رو میبینی،
ریشه رو که نمیبینی، ریشه اون پایینه. حالا متافیزیک ریشه درخت عالم طبیعت نیست؟
چرا؟
پس به این آقایونی که با متافیزیک مخالفند بهشون میگه اینقدر زور نزنید.
این هم میگم استاد. میگم بنا بگیم استاد، این شعر خیلی زیباست که مرجع خلق و بناء کائنات از قیامش تا قیامت معجزات. نه تنها قرآنش تا قیامت معجزه است، خود پیامبرم تا قیامت معجزه است. دکتر فرمودی طبیعت هم تا قیامت معجزه است،
خود عالم معجزه است.
اصلا چه چیزی که معجزه خدا نه؟
صد آفرین. چه چیزی که ببینی کلمه معجزه رو معنی کنیم تو درست بشه،
کار خارق العاده.
کلمه معجزه از عجزه، عجز و یعجز و عاجز و معجز و معجز. عجز یعنی چی؟ ناتوانی. چرا معجزه رو معجزه میگن؟ لما سمی یل معجزه تو معجزتن؟ چرا به معجزه معجزه میگن؟ یعنی کاری که صاحب اعجاز میکنه، حضرت موسی علیه السلام میکنه، دیگران عاجزند، نمیتونن انجام بدن. کاری که حضرت عیسی علیه السلام کرده، دیگران از انجام اون کار عاجزند. یعنی عجز دیگران از کاری که پیغمبر انجام میده. معجزه یعنی پیغمبر کاری انجام میده که دیگران از آوردن مثل او عاجزند. عجز معجزه یعنی دیگران عاجز میشن. این معنی معجزه است. حالا حضرت موسی معجزه داشته، اساس اژدهام شده، حضرت مسیح که اصلا وجودش معجزه است که متولد شده بود، فی المهده ینطق و انسادت در گهواره صحبت کرده. خب حالا از حضرت مریم، فتمثل لها بشر عصبی یعنی الاخره. حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم معجزه مثل حضرت موسی که اساش مار بشه و در گهواره صحبت کنه رو نگفته، نه که نداشته، نفرموده. فکر میکنیم بیشترین معجزه دین مقدس اسلام در کجا ظاهر شده به نظر شما؟ به نظر شما اگه برای حضرت ختم مرتبه معجزات رو ذکر کنی، بزرگترین معجزه حضرت چی میدونی شما؟
من قرآن رو میدونم.
صد آفرین برای
قرآن. بله
صد آفرین. ملموس؟
بله.
بله. حالا مار عصای حضرت موسی دیگر که نیست که، یه بار اجدها شد ما ندیدیم، اونو که بودن دیدن، حالا ما که ندیدیم. ها
بله.
حضرت عیسی علیه السلام که در گهواره صحبت کرد و متولد، ما که ندیدیم، نقش شده در کتب آسمانی، نقش شده قبول میکنیم، اما ما که ندیدیم.
بله.
معجزه‌ای بود که دیگه بعدیا نمیبینن. معجزه حضرت رسول تمام شد یا باقیه؟
نه دیگه.
الان قرآن میخونی شما یا نه؟
تا قیامت باقی.
این معجزه باقیه در دست شما نیست؟
چرا؟
آیندگان چی؟
بله.
1400 سالی که باقی مونده. همه مدام خوندن. حالا شما داری میخونی. آیندگان هم میان میخونن. حالا در طول 1400 سال ادبا، بلغا، شعرا، نویسندگان بزرگ، کسان که ادعای بلاغت داشتن، فصاحت داشتن، زبانشناس بودن، اومدن. عرب و عجم و غیر فرق نمیکن. قرآن رو دیدن. تا حالا کسی دیدی بیاد بگه من بهتر از این میتونم حرف بزنم؟ همون زمان خودم هم نتونستن، بلغای عرب نتونستن. هم اکنون هم زنده است، در دست ماست. قرآن تو جیب شما سلام. برده بخون آیات. یه عرب زبان که حالا عربی بلده بیاد اینا رو بخونه. حالا فارسی زبان و غیر عرب زبان شاید خیلی بلاغت قرآن رو اگر درس نخونه خیلی متوجه نباشه. معانیش میدونه محکمه، ولی لفظ رو خیلی اگر کسی عربی ندونه نمیدونه. اما یه عرب زبان یه آیه براش بخون، هر کی باشه ولو سواد نداشته باشه، میبینه این لحنی لحنی دیگه است، لحنی دیگه، اون چنون محکم است، اون چنون زیباست، اون چنون لطیفه که هنوز کسی نتوانسته مثلش بیاورد. خود قرآن هم تحدی کرد، تحدی کرد، یعنی گفت اگه میتونه
به مثل هذا القرآن
لن یأتوا بمثله ابدا، هیچ کس نه. تا حالا که کسی نتونسته، تا قیامت هم
نمیتونه
یک بلیغی، یک فصیحی، یک زبانشناسی بیاد که بتونه یه آیه مثل قرآن بیاد. خب این زیبایی اعجاز نیست؟ اعجاز یعنی دیگران نمیتوانند که بیاورند. این مال اعجاز قرآن. حالا این که میگه تا قیامت، عطار یقدر وسیع‌تر هم صحبت میکنه. خود این عالم معجزه است. ببین مردم فکر کنن معجزه اینه که عصا اژدها بشه. ببینم خود اژدها معجزه نیست؟ خود ساختمان اژدها.
چرا؟
ها؟
چرا؟
خود رود آب که داره روانه، رودخانه که روانه، خود این
هلاک عجز بشره، پشم معجزه است که
بشه معجزه است.
کدوم بشر میتونه یه شاخ پشه درست
کنه؟ تمام، کی میتونه درست کنه؟
شنوندگان عزیز و ارجمند، گفتار ادبستان در این لحظات رو به پایان است. امید است گفتار ما در زمینه انعکاس سیمای نورانی پیامبر در آینه ادبیات پارسی مورد پسند شما عزیزان قرار گرفته باشد و انشالله این رویه را در برنامه های بعدی نیز دنبال خواهیم کرد. با این امید که همگی ما و شما از پیروان و رهروان راستین پیامبر صلی الله علیه و سلم و خاندان پاکش باشیم. در پناه خدای متعال باشید.
آمد بهار جان ها، ای شاخ تر به رقصا، چون یوسف اندر آمد مصر و شکر به رقصا. ای شاه عشق برور، مانند شیر مادر، ای شیر جوش در راه، جان پدر به رقصا. آمد بهار جان ها، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، جان پدر به رقصا، جان پدر به رقصا، اسبا و سر بریدی، دیپا و سر به رقصا، ای خوش کمر به رقصا. داران در چرخ او چو باران، آنجا قبات چه باشد، ای خوش کمر به رقصا. در دست جام باده، آمد با تن پیاده، گر نیستی تو ماده، زان شاه نر به رقصا. آمد بهار جان ها، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، جان پدر به رقصا، جان پدر به رقصا، اسبا و سر بریدی، دیپا و سر به رقصا، ای خوش کمر به رقصا. ای شاخ تر به رقصا، جان پدر به رقصا، جان پدر به رقصا، اسبا و سر بریدی، دیپا و سر به رقصا، ای خوش کمر به رقصا.
مجله خبری.
به نام خدا. سلام شنوندگان گرامی، من برهانی هستم. با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با مجله خبری از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. شنوندگان گرامی، همان گونه که می دانید در شهر دوشنبه از 29 تا 31 می نخستین کنفرانس بین المللی سطح بلند آید به حفظ پریخ ها برگزار گردید. در کاخ سامان بستانسرای حکومت جمهوری تاجیکستان بیش از 2500 کارشناس از 80 کشور، راهبران هیئت های یک قطار حکومت ها، نمایندگان بالا مقام سازمان های منطقه‌ای و بین المللی، پژوهشگاه ها و شریکان رشد در این کنفرانس شرکت کردند. همایش با عکس برداری یک جایه با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان و راهبران هیئت های اشتراکدار نخستین کنفرانس بین المللی سطح بلند آید به حفظ پریخ ها آغاز شد. شنوندگان ارجمند، در همین رابطه گزارش را با هم میشنویم.
30 می در شهر دوشنبه نخستین کنفرانس بین المللی سطح بلند آید به حفظ پریخ ها برگزار گردید. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در نخستین کنفرانس بین المللی سطح بلند آید به حفظ پریخ ها اشتراک و سخنرانی نمودند. پرزیدنت کشور محترم امومعلی رحمان اشتراکداران چهارابینی سطح بلند را به تاجیکستان خیرمقدم گفته با کار کنفرانس برور و کامیابی آرزو کردند. تاکید گردید که همایش امروزه برای تبادل افکار وابسته به این موضوع حیاتاً مهم، اینچنین استفاده عاقلانه ذخیره های آب عرصه مکالمه سودمند را فراهم آورد. رهبر دولت محترم امومعلی رحمان توجه کارشناسان را به مسئله آبشوی با سرعت پریخا که امروز به یک بحران گلوبالی زمان ما تبدیل یافته است جلب کرده، کاهشیابی آن را روند تشویش آور در تاریخ انسانیت ارزیابی نمودند. پیشوای ملت محترم امومعلی رحمان اید به تغییریابی اقلیم، کاهشیابی به سابقه پریخا و عاقبت های فاجعه بار آن برای اهالی سیاره با تحلیل ها اندیشه‌رانی نموده، ضرور شمردن که جامعه جهانی برای دریافت حل این مشکلات باید تلاش و کوشش مشترک و خرج دهند. تاکید کرده شد که تاجیکستان نیز همچون کشور دارای بزرگترین پریخای آسیای مرکزی به این مشکلات دچار شده است. سرور دولت ابراز داشتند که کمشوی پریخا نه تنها به میراث طبیعی ما بلکه به حیات میلیون ها نفر در منطقه تهدید میکند. پیشنهاد کرده شد که با مقصد مانیتورینگ فراگیر پریخا، اینچنین برنامه‌ریزی و تطبیق چاره‌های تأخیرناپذیر برای حفظ آنها، همکاری مؤثر با همه شریکان گسترش داده شود. در این ضمن همچنین نوآوری‌های ذهنی و کمک‌های مالی و تکنیکی ضرور شمرده شد. ذکر گردید که پریخای تاجیکستان نه تنها منبع بزرگ آب دریاهای آسیای مرکزی به شمار می‌روند، بلکه در نگهداری و استواری اقلیم منطقه نقش کلیدی را اجرا نموده برای حفظ اقلیم گلوبالی نیز اهمیت مهم دارند و ضمناً حالت کنونی این پریخا تحقیقات علمی دقیق را طلب میکند. با در نظر داشت جایگیر بودن زیاده از 60% پریخای منطقه در تاجیکستان، همچنین پیشنهاد گردید که یکجا با شریکان رشد و پژوهشگاه های علمی و تحقیقاتی اکسپدیسیه فراگیری آموزش پریخای تاجیکستان تشکیل شده، در کشور ما یک آزمایشگاه منطقوی یخشناسی تأسیس داده شود. از همه شریکان و جانب های منفیت دار دعوت کرده شد که این تشبث را دستگیری نمایند و به این وسیله در تطبیق 10 ساله عمل برای علم های یخشناسی سالهای 2025-2034 سهم مناسب خود را گذارند. رهبر دولت محترم امومعلی رحمان ابراز داشتند که تاجیکستان طی 20 سال اخیر روزنامه آب و اقلیم را در عرصه بین‌المللی فعالانه پیشبری نموده، همزمان با این ضرورت واکنش فوری و مشترک را برای حفظ پریخا تاکید میکند. پیشوای ملت محترم امومعلی رحمان یادآور شدند که با در نظر داشت اهمیت مسئله مذکور با ابتکار تاجیکستان در اساس قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد سال 2025 همچون سال بین المللی حفظ پریخا و 21 مارت روز جهانی پریخا اعلان گردیده، در نزد سازمان ملل بنیاد اعتماد بین المللی اید به حفظ پریخا تأسیس داده شد.
باید گفت مجمع عمومی سازمان ملل متحد با ابتکار تاجیکستان سال 2025 را سال بین المللی حفظ پریخها و 21 مارت را روز جهانی پریخها اعلام کرد. بختاور شریفی کارشناس تاجیک میگوید که با تلاش جمهوری تاجیکستان نشست های زیادی در این کشور در سطح منطقه‌ای و بین المللی برگزار شده و کنفرانس بین المللی سطح بلند آید به حفظ پریخها نخستین کنفرانس در سطح جهانی در موضوع حفظ پریخها می باشد که از اهمیت بسیار بالای برخوردار است. جناب آقای شریفی در صحبت اختصاصی با رادیوی تاجیکی صدای خراسان در رابطه با کنفرانس بین المللی سطح بلند آید به حفظ پریخها گفت:
در بیش از دو دهه اخیر کشور تاجیکستان مبتکر یک سری اقدامات در زمینه حفظ منابع آب، همکاری ها در زمینه آب و اقلیم و حفظ پریخا، نه تنها در کشور تاجیکستان، نه تنها در منطقه آسیای میانه، بلکه در سراسر جهان محسوب می شود. تاجیکستان سال هاست به موضوع گلوبالی و یکی از مهمترین موضوعها که یخ ها محسوب می شوند توجه ویژه دارد. مدام تاجیکستان در این راستا میزبان همایش های بین المللی، کنفرانس ها و مجامع مختلف بوده است. چند سال بود که در تاجیکستان کنفرانس های در زمینه آب برگزار می شدند و امسال نخستین بار است که در کشوری تاجیکستان کنفرانس بین المللی حفظ پریاخا نخستین بار در تاریخ بشریت این کنفرانس برگزار شد با ابتکاری حکومت تاجیکستان و با دستگیری سازمان ملل متحد. این کنفرانس از روز 29 می شروع شد. در ابتدا برخی از مجامع برگزار شدند، برخی مجمع ها انجمن ها برگزار شدند. 8 مجمع در موضوع های مختلف به ویژه نقش زنان در حفظ پریاخا، کودکان و نوجوانان و همچنین گفتگوی وزیران اوچه مرکزی در زمینه همکاری ها در مسئله آب و اقلیم و پریاخا برگزار شدند. و در روز 3 می هم در کاخ سامان دوشنبه در بستان سرای دولت تاجیکستان این کنفرانس با سخنرانی امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان افتتاح شد و همچنین شهباز شریف نخست وزیر پاکستان هم اینجا حضور داشت و با سخنرانی پرزیدنت تاجیکستان این کنفرانس افتتاح شد. در ادامه دیروز برخی جلسه ها برگزار شدند در زمینه های مختلف از جمله همین حفظ پریاخا در منطقه آسیای میانه. همچنین موضوع های دیگری بودند که مورد تحلیل و بررسی در ادامه آن صورت گرفتند و امروز هم در روز 31 می 2025 برخی جلسه های دیگر هم برگزار شدند در همین زمینه، از جمله در رابطه با اینکه تعلیق پریاخا در سراسر جهان و اهمیت آن چیست، با حضور نمایندگان مختلف کشورهای خارجی، سازمان های بین المللی، کارشناسان و تحلیلگران و همچنین روزنامه نگاران از رسانه‌های مختلف داخلی و خارجی اینجا حضور داشتند و این کنفرانس از سوی رسانه‌های مختلف مورد پوشش قرار گرفت و در ادامه هم باز یک جلسه در زمینه سرمایه گذاری و دارایی اقلیمی برگزار شد. در این جلسه که با حضور سراج الدین مخلدین وزیر خارجه تاجیکستان و فرستاده ویژه سازمان ملل برگزار گردید، تاکید شد که تاجیکستان مدام از کشورهای مبتکر بوده است در همین زمینه و گفته شد که سرمایه گذاری سریع و سرمایه گذاری بیشتر برای حفظ پریاخا و جلوگیری از آب شدن سریع آنها یکی از عوامل کلیدی در زمینه مبارزه با این چالش ها و با این تهدیدات قلمداد می شود و خود وزیر خارجه تاجیکستان هم بر اهمیت لزوم این موضوع ها بیشتر تاکید کرد.
بختاور شریفی کارشناس تاجیک که در این همایش حضور داشت می گوید چنین کنفرانس ها می تواند در آینده برای پیدا کردن راه های حفظ پریاخ ها و نگهداری از این منابع طبیعی مؤثر باشد. جناب آقای شریفی میگوید
باید گفت که برگزاری چنین کنفرانس ها و چنین همایش ها در آینده میتواند یک زمینه سازی حل مسائل محیط زیست، آب و اقلیم و پریاخا باشد و میتواند توجه جامعه جهانی را به این جور مسائل هم جلب کند، زیرا طول سالهای اخیر میبینیم که بسیار به توجهی به این گونه مسئله ها به ویژه به همین مسئله آب شدن پریاخا و تغییر اقلیم از سوی رهبران کشورهای جهان هم صورت گرفته بود و این رو می توان که یکی از عوامل دونست که بی شاید می تواند توجه کشورهای دیگر رو هم به این مسئله جلب می کند. و البته باز در این کنفرانس بسیار مسائل مهم دیگر هم حائز اهمیت بودند و امید است که این کنفرانس میتواند یک برای کشورهای دیگر، برای تمام جامعه جهانی و بخصوص برای محققان محیط زیست هم تاثیرگذار باشد. و این نکته هم یادمون نرود که 350 روزنامه گور از رسانه‌های مختلف تاجیکستان و کشورهای مختلف جهان اینجا پیش دادند و این موضوع هم میتواند که یکی از وسیله های مهم معرفی کشوری تاجیکستان و جامعه جهان قلم داد بشود.
شنوندگان گرامی، در همین جا و پایان مجله خبری از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید صمیمانه از شما سپاسگزاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
منت خدای را از زوجل که طاعتش موجب قربت است و به شکرندرش مزید نعمت. همروزان، هم نفسان، درود و سلامتان باد. من ماریا دسراف با اولین برنامه حکایت‌های ادبی در خدمت شما عزیزان هستم. در این برنامه حکایت‌های گلستان سعدی را پیشکش شما عزیزان می‌کنیم. امیدوارم تا پایان با ما همراه باشید. پادشاهی را می شنیدم که دستور داد تا اسیری را بکشد. آن بیچاره در آن وضعیت ناامیدی شروع کرد به دشنام دادن به پادشاه و گفتن کلمات زشت. گفتند که وقتی آدمی از جان خود ناامید می شود، هرچه در دلش می گذرد را می گوید. وقتی که در وقت ضرورت فرار ممکن نباشد، فرد دست به شمشیر تیز می برد. زمانی که انسان ناامید شود، زبانش به درازا می کشد. مانند گربه‌ای که در برابر سگی مغلوب به پا می خیزد.